بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث مربوط به نظریه اندیشه مدون که گفتیم در واقع مبتنی است بر یک مقدماتی که با اون مقدمات ما میتونیم به این در واقع نظریه منتهی بشیم که اون مقدمات رو دیگه مکرر توضیح دادیم، به این نتیجه رسیدیم که خداوند تبارک و تعالی در عالم ثبوت اون چرا که به عنوان راه زندگی ما در حوزه‌های مختلف باور و خلق و خوب و عمل اختیاری ما در واقع ترسیم کرده، یک ارتباط سیستمی با هم دارن. این عناصر با یکدیگر یک ارتباط سیستمی دارن که نظریه اندیشه مدون مدعی است که این سیستم عناصر در یک زمینه به این شکلی است که در جلسات قبل توضیح دادیم. فلسفه‌ای داریم، اخلاقی داریم، مکتبی داریم، نظامی داریم که اینها هر کدام در واقع به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه زیربنای دیگری هستند و هر کدام زمینه هستند برای دیگری. ما بر اساس فلسفه اخلاق، بر اساس اخلاق مکتب، بر اساس مکتب نظام رو می توانیم به دست بیاریم. جلسه گذشته عرض کردم ما در واقع در اینجا همون روشی رو که اصولی ها دارن که خداوند رو به منزله یک انسان عادی در نظر می گیرن و تحلیل می کنن، ما هم با همون نگاه می کنیم و این تحلیل رو می کنیم و این طور ادعا می کنیم که بله، در یک زمینه ما یک فلسفه داریم. فلسفه مجموعه است از مفاهیمی در حوزه حقایق مثل خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی که این حقایق مبتنی بر این حقایق یک اخلاق شکل میگیره. یعنی اون اخلاق بر اساس اون مباحث فلسفی معنادار میشه که جلسه گذشته یک مقداری توضیح دادیم. این اخلاق که به فضائل و رذائل بشری میپردازه و در واقع راه دستیابی به فضائل و نجات از رذائل رو بیان میکنه، خودش و اون فلسفه با همدیگه زمینه مکتب رو فراهم میکنه. مکتب که ما میگیم دو عنصر رو کنار هم قرار میدیم، بهش میگیم مکتب. یکی مبانی که در یک زمینه به عنوان پیشفرض های اون زمینه پذیرفته میشه و یکی اهداف که در یک زمینه به عنوان هدف که برای رسیدن به اون باید اقدامی صورت بگیره یا نهادی شکل بگیره معرفی میشه. ما بارها این مثال ها رو ذکر کردیم. البته خود بحث ما در واقع کشف مبانی و اهداف در یک زمینه خاص یا کشف نهادها در یک زمینه خاصه، که مثلا فرض کنید در مباحث اقتصادی شهید صدر رضوان الله علیه اون کاری که در اقتصاد اونا انجام داده که اسمش رو گاهی گذاشته مکتب، گاهی گذاشته نظام، از نظر اصطلاحات نظریه اندیشه مدون در واقع مکتب اقتصادی اسلام رو ایشون تصویر کرده و در اونجا ایشون هم مبانی و هم اهداف اقتصادی رو توضیح دادن که ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام اون مبانی و اهداف رو که آقای صدر توضیح دادن بیان کردیم. البته چون این نگاه رو داشتیم که آقای صدر اینجور نگاه نکرده بود نسبت به مسئله، توانستیم به اون مبانی یا به اون اهداف نکته هایی رو اضافه کنیم، یعنی در واقع اون مبانی و اهداف رو تکمیل کنیم. خب این مبانی در واقع همونطوری که عرض کردم، مثلا فرض کنید آزادی اقتصادی، تنوع مالکیت، مباحثی که آقای صدر در اقتصاد اونا در حوزه مبانی میگه که برای رسیدن به اون اهداف این پیشفرض ها وجود داره، مثلا فرض کنید عدالت اقتصادی که شهید صدر به عنوان هدف اصلی اقتصاد معرفی میکنه و میگه در اسلام دو عنصر داره این عدالت اقتصادی، یکی رفع فقر به اصطلاح ما، البته اصطلاح اقتصادی امروزی، یکی تعدیل ثروت. خب بین این مبانی و اهداف ادعای ما در نظریه اندیشه مدون این استش که یک سیستمی از نهادها وجود داره که در واقع ما بهش بگیم نظام، که گفتیم این نظام در برابر اون که مجموعه همه اینها رو به عنوان نظام بنامیم، نظام بالمعنی الاخصه. و برای اینکه این اصطلاح رو به کار نبریم، گفتیم اینجا کلمه نظام رو به کار میبریم، بر اون مجموعه میگیم سیستم، که همون معنی نظام فوقش حالا به اصطلاح لفظ انگلیسی، برای اینکه نگیم نظام بالمعنی العام، نظام بالمعنی الاخص. این نظام که ما میگیم یعنی یه سیستم، خودش یک مجموعه به هم پیوسته و مرتبط که در واقع یک مجموعه از نهادهاست در یک زمینه. مثلا در حوزه اقتصاد نهادهای اقتصادی، در حوزه سیاست نهادهای سیاسی، در حوزه فرهنگ و نهادهای فرهنگی، که این نهادها با همدیگه یک ارتباطی دارند، که حالا مثلا خواستیم ما نموداری طوری اینو نشون بدیم، به این شکل نشون دادیم. البته حالا این نمودارها خیلی از اون جهتی که ما میخواییم گویا نیستن، این چون ارتباط یک ارتباط مکانیکی رو نشون میده، ولی ارتباط نهادها بالاخره چون در فضای زندگی بشری است، فراتر از یک ارتباط مکانیکی است. حالا این شماتیک اینطور نشون داده میشه، ولی این نهادها با هم یک ارتباطی دارن، که این نهادها وقتی کار میکنن در واقع در اون ساختار، بر اساس اون مبانی میتونن اون اهداف رو تأمین بکنن. این نهادها، ما نهاد رو اینجا به یه معنایی به کار بردیم که شبیه معنایی است که در جامعه شناسی به کار میره. قبلا عرض کردم سعی ما این است که اصطلاحات رو به شکلی به کار ببریم که تا جایی که ممکنه با اصطلاحات شناخته شده نزدیک باشه، هرچند دقیقاً اون اصطلاحات شناخته شده ممکنه نباشه. اینجا ما نهاد رو تعریف کردیم به الگوی رفتاری تثبیت شده، که حالا انتظار اینه که توقف توسط یک شخص حقیقی یا یک شخصیت حقوقی تحقق پیدا بکنه، یه الگوی رفتاری تثبیت شده. مثلا فرض کنید قرض الحسنه در اسلام یه نهاد اقتصادیه، که این نهاد که در واقع این است که شما بخشی از دارایی خودتون رو در اختیار دیگران بگذارید در یک مدتی، و در ازاش در ذمه او مالک باشید. به لحاظ حقوقی تفسیرش اینه که او بعد از یه مدتی همون مقدار رو به شما برگردونه. خب این یه نهاده که اگر این نهاد توسط اشخاص حقیقی شکل بگیره، مثل اون که در گذشته بوده که کسانی که ثروتمند بودن، اهل خیر بودن، به دیگران قرض الحسنه میدادن، یا توسط یک شخصیت حقوقی شکل بگیره مثل صندوق‌های قرض الحسنه که قبل از انقلاب در ایران وجود داشت، که مجموعه‌ای از مردم که پول داشتن مثلا در یه مسجدی می آمدن پولاشون رو می ذاشتن توی صندوقی و نیاز نداشتن مدتی به اون پول، و اون کسانی که نیازمند بودن می آمدن مراجعه می کردن و به اونها داده می شد، و تو اونجا هیچ گونه سودی دریافت نمی شد، و اونایی هم که اونجا کار می کردن توی اون صندوق های قرض الحسنه تو مساجد معمولا تبرعی کار می کردن، ساعت های بیکاری که ادارات یه جای دیگه کار می کردن کار نداشتن، می آمدن اونجا اون صندوق ها رو اداره می کردن، و انقدر این صندوق ها بدون سود بود که من همیشه این نکته رو عرض کردم که حتی این دفترچه‌ای که میدادن، که دفترچه خیلی ساده‌ای بود اون زمان که معمولاً توسط خود مساجد طراحی میشد و چاپ میشد، اون دفترچه رو هزینه‌شو از اون طرف میگرفتن. مثلا فرض کنید 20 تومن 30 تومن 20 30 تا 1 تومانی ها، نه 20 هزار تومن به اصطلاح امروز شما، نه 20 تومن 30 تومن 10 تومن برای اون دفترچه میگرفتن، و مثلا یه پولی به اون قرض میدادن و بعد اونم بعد یه مدت اون پول رو به صورت قسطی برمیگردون و هیچ سودی هم دریافت نمیشد. یعنی قرض الحسنه به معنای واقعی کلمه بود، هیچ سودی دریافت نمیشد. خب اینم یک نهاد بود توسط یک شخصیت حقوقی در واقع، چون اون صندوق میشد یه شخصیت حقوقی و اون صندوق بود که میداد و میگرفت دیگه، افراد موضوعیتشون از بین میرفت، هرچند که افراد تأمین کننده مالی اون بودن. خب این یه نهاده، این نهاد وقتی کنار نهادهای دیگری در اقتصاد شکل بگیره، مثلا فرض کنید نهاد تبرع، این که ما به دیگران کمک بکنیم، مثلا فرض کنید صدقات، حالا صدقات به معنای وسیع کلمه، اعم از این که اون شخصی که ما بهش میدیم مثلا نیازمند باشه یا نیازمند نباشه، چون میدونید صدقه لازم نیست حتما به کسی که نیازمنده داده بشه، مگر صدقات مواجب، صدقات مستحبی رو شما به هر کسی میتونید بدید. خب به این صدقه که دادن پول هست بدون اینکه عوضی دریافت بکنید، شما یه چیزی رو تبرعاً میدید بدون اینکه عوضی دریافت بکنید، خب اینم خودش یک نهاده. حالا این نهاد همچنان که بوده، همیشه مردم و افراد به دیگران صدقه میدادن، یه وقت در قالب یک شخص حقیقی است، یه وقت در قالب مثلا فرض کنید کمیته امداد، در قالب شخصیت حقوقی شکل میگیره، این هم یک نهاده. یا مثلا فرض کنید نهاد معاملات، که حالا این نهادهای معاملاتی در واقع یک نوع بدبستانه که درش یک طرف یک دارایی رو میده، معادل اون رو به لحاظ عرفی دریافت میکنه، حالا این معادل عرفیش تو بازار گاهی بالا پایین میره قیمتش، اون بحث دیگه است. خب این هم یک نهاده. این نهادهای اقتصادی که در اقتصاد اسلامی مطرحه، وقتی این مجموعه نهادها بر اساس اون مبانی اقتصادی در اقتصاد شکل بگیره، البته تمام این نهادها باید وجود داشته باشه، چون اگر فقط نهاد قرض الحسنه باشه یا فقط نهاد تبرع باشه و هبه و مثلا صدقه یا فقط نهاد معاملات باشه، این نمیتونه اون تأمین کننده اون هدف باشه. مجموعه این نهادهای اقتصادی که شکل میگیره، که حالا این نهادها یک بخشش نهادهای دولتی است، ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی مثلا توضیح دادیم، یک بخشش نهادهای غیر دولتی، وقتی مجموعه این نهادها شکل میگیره، بر اساس اون مبانی میتواند برای ما تأمین کننده اون اهداف باشه. بین الهلالین عرض کنم، ببینید اگر ما در ناحیه تحقق مبانی مشکل پیدا کردیم، همین جا طبق نظریه اندیش مدون میگیم نمیتونیم به اهداف برسیم. مثلا اگر ما در کشور جمهوری اسلامی ایران نتوانیم نهاد آزادی اقتصادی رو تأمین کنیم، ببینید آزادی اقتصادی که ما میگیم یه لفظ نیست که الف همجوری گفت لفظ میگویی و معناز خدا میطلبی، این آزادی اقتصادی باید در چارچوب قوانین خودشو نشون بده. نخیر، یه مبناست. وقتی این آزادی اقتصادی خودشو در چارچوب قوانین نشون بده، واقعا ما یک آزادی اقتصادی داشته باشیم، میتونیم بگیم این مبنا تحقق پیدا کرده. اگر این مبنا تحقق پیدا نکرد، یعنی آزادی اقتصادی نبود، واقعا دیگه نباید خیلی منتظر بود که اهداف تحقق پیدا کنه. ببینید وقتی نگاه سیستمیه، نمیشه توقع داشت که یه تیکه‌ای نباشه و نتیجه باشه. این حالا بسته به این که چقدر نیست، چقدر در اون سیستم مؤثره، تأثیر میگذاره. یا مثلا ما میگیم تنوع مالکیت، ببینید این بحث تنوع مالکیت، یکیش مالکیت خصوصیه. وقتی ما میگیم مالکیت خصوصی، باید این مالکیت خصوصی سیانت بشه. اگر مالکیت خصوصی سیانت نشه، یعنی طرف اموالش در امنیت اقتصادی نباشه به لحاظ مالکیت خصوصیش، خب این نظام اقتصادی، این سیستم اقتصادی نمیتونه نتیجه مطلوب رو نهایتاً بده. و این که در چنین آز به اصطلاح چیزی تحقق داره یا نه، باز عرض میکنم اینا خودشون رو در قوانین نشون میدن، مبانی، اهداف و نظام، اینا خودشون رو در حقوق نشون میدن. تو نظریه اندیشه مدون ما میگیم نتیجه مبانی و اهداف و نظام حقوقه، قوانینه. این قوانین که حالا چه قوانینی که به اصطلاح ثابتن که حالا اینجا مورد نظر در بحث نظام قوانین ثابته، چه اونایی که متغیرن که از سازوکار نتیجه میشن، اینها هستن که در واقع تأمین کننده این عناصرن. چون این بحث مکتب یک بحث تئوری که به این مقدار که بله ما آزادی اقتصادی داریم در اسلام، بله ما تنوع مالکیت داریم، مالکیت خصوصی داریم، مالکیت عمومی داریم، مالکیت دولتی داریم، بله مالکیت شخصیت حقیقی داریم، مالکیت شخصیت حقوقی داریم، بله این که داریم باید در قانون تأمین بشه. اگر این در قانون تأمین نشود، مبانی تأمین نشود، ما نتونستیم صیانت کنیم از مالکیت‌های خصوصی یا مالکیت دولتی یا مالکیت عمومی، حالا هر کدوم از این انواع مالکیت‌ها، به همون مقدار که مبانی مخدوش میشه، به همون مقدار تأمین اهداف با مشکل مواجه میشه. اگر در تحقق نهادها باز ما مشکل پیدا کردیم، مثلا ما نهاد اسمش بشیم قرض الحسنه اما واقعش قرض الحسنه نبود، اسمش اثر نداره، ما چی اون واقعیت نهاد قرض الحسنه تحقق پیدا نکرد، یا توی اون جامعه نهاد صدقات به معنای واقعی شکل نگرفت، یا هر کدوم از نهادهای دیگه، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم اهداف تحقق پیدا بکنه. ببینید بعد برای این که ما ببینیم که آیا یه آزمون خیلی ساده بنابر نظریه اندیشه مدون پیدا میشه، ما میخوایم ببینیم مثلا الان انقلاب سال 57 شده، الان سال 95، یه سوال ساده میخوایم ببینیم آیا سال 95 اقتصاد ما نسبت به سال 57 به اون اهداف اقتصاد اسلامی نزدیکتر شده یا نه، اسلامیتر شده یا نه. ما برای این که بفهمیم آیا مبانی و نظام شکل گرفته یا نه، باید ببینیم اهداف چقدر تحقق پیدا کرده. این اهداف تو بعضی زمینه، حالا اقتصاد اینطوریه دیگه، قابل ارزیابیه. مثلا ما دو تا شاخص هدف رو همینه که آقای صدر گفته، حالا ما اهداف دیگه هم ذکر کردیم تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی، همین دو تایی که آقای صدر ذکر کرده، رفع فقر، تعدیل ثروت، همین دو تا شاخص رو نگاه می‌کنی میگیم آقا خط فقر این یه امریست که نسبیه، خط فقر در هر زمانی نسبیست، یعنی حداقل امکاناتی که اون زمان حداقل امکانات محسوب میشه. مثلا تو بسته حداقل امکانات امروز آموزش، مثلا بهداشت، مثلا تأمین نمیدونم یه محصولات فرهنگی در یه حدی، مثلا اینا همه توی بسته حداقل امکانات امروزه که ممکنه 100 سال پیش 200 سال پیش هیچ کدوم از اینها توی اون بسته حداقل امکانات نبوده. حالا این خط فقری که تعیین میشه بر اساس حداقل امکانات در هر زمانی، خب ما یه سوال ساده رو باید جواب بدیم که آقا درصد کسانی که سال 57 درصد، چون عدد مطلق که نمیشه معیار قرار داد چون جمعیت ما تغییر کرده، درصد کسانی که در سال 57 زیر خط فقر بودن چقدر بوده، درصد کسانی که امروز زیر خط فقرن چقدره؟ این سوال ساده است، یعنی از نظر کسانی که با علم اقتصاد آشنان ساده است. من کار ندارم اصلا به عددش، میخوام بگم بر اساس این نظریه شما میتونید این آزمون رو انجام بدید. اگر درصد کسانی که زیر خط فقرن پایین تر اومده، یعنی کمتر شده، معناش اینه که سیستم ما به سمت اهداف اقتصاد اسلامی پیش رفته، مبانی نظام شکل گرفته حالا در حدی. اگر نه به عکس این درصد افزایش پیدا کرده، معناش اینه که نه ما دور شدیم به جای اینکه نزدیک بشیم. اگر تغییر نکرده، معناش اینه که از این جهت ما هیچ کار جدی انجام ندادیم. تعدیل ثروت، تعدیل ثروت به تعبیر آقای سعد دیگه، این دو تا شاخص که آقای سعد میگه، تعدیل ثروت این استش که ما در اقتصاد اسلامی نه مثل بالا به تعبیر ایشون نه مثل اقتصاد سرمایه‌داری قائلیم به این که فاصله بین فقیر و غنی هیچ محدودیتی نداره، یعنی میتونه این گپ بین فقیر و غنی هر چی میخواد افزایش پیدا کنه، همین جنبش 99% که 99% جامعه آمریکایی 1% امکانات رو داره و 1% جامعه آمریکایی 99% امکانات رو داره. سرمایه داری میگه اب نداره، این یکی تونسته درآورده، اون نتونسته دیگه. ملاک چون اونا بر اساس مبانی فلسفی خودشون که لیبرالیسم و ایندیویدوالیسمه، میگه خب این آزادی اقتضا میکرده که این که میتونه آزاده دیگه، درآورده اینقدر درآورده، اونم نمیتونه، خب نتونسته در نمیاد. خب تو اقتصاد سوسیالیستی و جامعه بی طبقه که اونا مدعیان، میگن نباید اصلا فاصله باشه، که حالا اصلا معنادار هست یا نه کار نداریم، مثلا تونست شوروی این کار رو در زمان خودش هم حتی انجام بده یا نه کار نداریم، ولی ادعای تئوریکشون اینه دیگه، میگن همه باید از امکانات یکسان بهره مند باشن، حق یکسانی دارن، ولو یکی توانایی بیشتری داره یکی توانایی کمتر. خب اون نظریه اون. حالا ما توضیح داده آقای سعد اینا رو بحث مفصل کرده که ما نه اون نگاه سرمایه‌داری رو قبول داریم نه اون نگاه سوسیالیستی رو قبول داریم. اینجا معتقدیم که تفاوت میتونه، یعنی طبیعی، اصلا تفاوت اقتصادی در یک جامعه طبیعیه، نمیشه توقع داشت همه در یک سطح اقتصادی باشن و به زور اینو تبدیل کرد به یک سطح، کاری که در مثلا شوروی میخواستن انجام بدن، و نه اونی که توی سرمایه‌داریه که این فاصله گپ هر چی میتونه افزایش پیدا کنه، هیچ محدودیت نداره. نه، بین این دوتاست. یعنی ما در این حال که تفاوت فقیر غنی رو میپذیریم، این گپ به اصطلاح شکاف بین فقیر و غنی یه شکافی باید باشه به اصطلاح قابل تحمل برای فقرا، که این شکاف باید یه شکاف قابل تحمل باشه، که نهادهایی مثل نهاد تبرع، صدقات، نهادهایی مثل نهاد مالیات‌های اسلامی، یکی از اهدافشون، یکی از کارکردهاشون این استش که همین گپ رو کاهش بدن، بخشی از دارایی‌های افراد توانا و دارا بریزه برای بخش دیگری که ناتوانن، و در واقع به اصطلاح تو مثال حسی از قله‌ها یه مقداری بریزه تو دره‌ها که فاصله ته دره با قله کاهش پیدا کنه. صفر نمیشه، ما قراری زمین صاف مسطح درست کنیم، جامعه بی طبقه توحیدی که حالا این منافقین میگفتن برگرفته از اون اصطلاحاتی که مارکسیست ها داشتن، ما نه اونجوریشو معتقدیم نه اون که یه قله های خیلی بلند و یه دم دره های خیلی عمیق. خب الان خیلی راحت اینم میشه باز ارزیابی کرد تو اقتصاد، ما اینا رو معنادار کردیم، به خصوص تو اقتصاد جدید با ما اقتصاد سنجی جدید، که فاصله بین دهک های بالا با دهک های پایین، همین اصطلاحاتی که الان هم به کار میره دیگه، دیگه اینقدر تو روزنامه و مجله و همه جا گفتن دیگه، همه مردم هم یاد گرفتن اینا اصطلاحات اقتصادی. خب اینو ما میتونیم الان به ارزیابی کنیم که مثلا تعداد اونایی که تو جامعه تو دهک های بالا قرار دارن چقدره، دهک های پایین قرار دارن چقدره، و این گپ بین دهک ها قابل ارزیابی است. خب اگر ما الان سال 95 نسبت به سال 57 ارزیابی کردیم، دیدیم این شکاف افزایش پیدا کرده، معناش اینه که ما از اقتصاد اسلامی اهدافش دور شدیم. اگر این شکاف کاهش پیدا کرده، معناش اینه که ما به اهداف اقتصاد اسلامی نزدیک شدیم. اگر هم تغییر نکرده، معناش اینه که هیچ اتفاقی نیفتاده، هرچی هم تو ظاهر ما دست و پا بزنیم. حالا شما هم که اونجا تو ظاهر خیلی دست و پا میزنی، بگو ببینید چی میخوای بگی.
یه چیزی که اون نهادها همش اکتشافیه یا نهاد
صافی؟ نه نه، همش اکتشاف. نه اکتشاف. اصلا این، حالا این سوال رو ببینید، ما این سوال خوبی بود، این رو من میگم، البته این باید یک بحث مفصل تر. ببینید، ما در نظریه اندیشه مدون چند چیز رو از دین کشف میکنیم، اینو در بحث بعدی مفصل تر، بحثای بعد مفصل تر میگیم، ولی حالا ایشون چون سوال کردن این سوال خوبه، این توجه بفرمایید. ببینید، اون چه که در حوزه عناصر جهان شموله، ما اینا رو کشف میکنیم. ما تو حوزه عناصر جهان شمول کاری رو به عنوان اینکه به قول خودمون بسازیم نداریم. این اصطلاحات که میگن نظام سازی، اون یا بود مقصودشون از اصطلاح نظام یه چیز دیگه ای غیر از این است که من میگم. ما نظام سازی نداریم که بسازیم نظام، ما میگیم این نظام رو میریم کشف میکنیم، فلسفه رو میریم کشف میکنیم، فلسفه سازی ما نداریم بریم بسازیم، اخلاق رو میریم کشف میکنیم، اخلاق سازی نداریم، مکتب رو میریم کشف میکنیم، مبانی و اهداف رو، نه اینکه میسازیم، ما هیچی نمیسازیم. نظام رو باز میریم کشف میکنیم. اینا همه جهان شموله. یعنی تو دین، اون دین نفس الامری که قبلا توضیح دادیم، اینا همه هست، ما میریم از تو اون اکتشاف میکنیم، کشف میکنیم. حالا بعد میگیم به روش عقلی، نقلی، مستقیم، غیر مستقیم، حالا اینو بعد بحث میکنیم، تو روش شناسی قبلا بحث کردیم. بعد وقتی ما اینا رو داریم، یعنی ما الان فلسفه اقتصادی اسلام رو داریم، اخلاق اقتصادی اسلام رو داریم، مکتب اقتصادی اسلام رو داریم، نظام اقتصادی اسلام رو داریم، حالا وقتی میخوایم توی شرایط خودمون این رو پیاده کنیم، اینجاست که میسازیم، اینجا ساخت، این قسمتش میسازیم که اینو ما بهش میگیم سازوکار. این قسمت متغیرشه، اینو بهش میگیم سازوکار. سازوکار رو ما میسازیم بر اساس شرایطی که داریم، میایم میسازیم که میایم در واقع یک الگو برای مثلا توسعه، برای پیشرفت ایران اسلامی، این ایران ما، نه حجاز صدر اسلام، برای این ایران با این شرایط میخوایم بسازیم که اسلامی هم باشه. اینجا ساختنیه، سازوکار ساختنیه. به همین دلیل ما میگیم فلسفه یکیه، اخلاق یکیه. البته ممکنه مثل هر چیزی که کشف میشه، مثل استنباطهای متفاوت میشه، استنباطهای متفاوتی بشه، ولی همه مدعی هن که حکم اینه یا عنصر اینه دیگه. نمیگن که در واقع ما دو سه تا داریم. که مثلا اون کسی که میگه فرض کن نماز جمعه واجب تعیینیه، میگه حکمش فقط و فقط اینه. اونی هم که میگه تأخیریه، میگه فقط حکمش اینه. نه اینکه هم باید نماز جمعه تعیینی داریم هم نماز جمعه تأخیری، این که هیچ کس نمیگه. اینجا هم همینطور اختلاف ممکنه در اجتهاد بشه، ولی بالاخره اونی که در واقع هست یه دونه است، یکی از این اجتهادها میتونه درست باشه، ممکنه همش هم غلط باشه. اینجا کشفه. ولی وقتی میخوایم سازوکار طراحی کنیم، اونجا ما در واقع چون در مقام سازوکار ساختن هستیم، سازوکار سازیه، که حالا اونایی که میگن نظام سازی شاید مقصودشون همین سازوکار باشه، اونجا ساختنیه. بله، ما در واقع بر اساس دانش خودمون، فهمی که از دین داریم، فهمی که از وقایع امروز و امکانات امروزمون داریم، یه الگویی رو میسازیم. این الگوها میتونه متنوع باشه، ممکنه 5 تا 10 تا الگوی متفاوت برای یک شرایط متصور باشه، که بعد اونجا ما میگیم ملاک ترجیح چیه، که مثلا از چند تا الگوی جایگزین که ما داریم کدوم یک از این الگوها رو انتخاب کنیم، اونو بعد توضیح خواهیم داد. بنابراین این قسمتش کشفی است، ولی اون قسمت سازوکارش ساختنی. خب یعنی اون جنگ میاد، یه بخشی از این یه بخشی از این نظام یا یه بخشی از این مکتب یا یک بخشی از این چیزای دیگر رو صدمه میزنه. یعنی مثلا جنگ میشه، ما نمیتونیم فرض کنید آزادی اقتصادی رو حفظ کنیم، ما نمیتونیم تنوع مالکیت رو حفظ کنیم، نمیتونیم صیانت کنیم از مالکیت خصوصی، چون میبینیم ضرورت اقتضا میکنه مالکیت‌های خصوصی رو تصرف کنیم، درش محدود کنیمش، آزادی اقتصادی رو محدود کنیم. بله یه ضرورته، ولی اون به همون مقدار که تأثیر میذاره، تأثیر میذاره تو اهداف دیگه. حالا این که چه عاملی باعث شد که ما نکنیم، اون بحث ثانویه، ولی در هر حال معنای این حرف اینه که اگر این مجموعه کامل نباشه، اون اهداف تحقق پیدا نمی کنه. حالا اینکه این مجموعه نیست چرا؟ یه وقت ما عمدن تشکیل ندادیم، یه وقت اضطراراً نتونستیم، یه وقت جهلاً نتونستیم، به هر دلیلی. دلیلش فرق نمیکنه. مثل این میمونه که شما اگه این سمو بخوری مریض میشی یا میمیری. حالا یه وقت این سمو عمدن میخوری، یه وقت جهلاً میخوری، یه وقت اضطراراً، یکی گول میاد میگه آقا باید اینو بخوری. این فرقی نمیکنه. در نهایت شما اینو وقتی خوردی این اتفاق میفته. اینکه چرا شما مالکیت خصوصی رو محدود میکنی یا از بین میبری مهم نیست. وقتی از بینش بردی یا محدودش کردی مشکل پیدا میکنی تو اهداف، حالا به هر دلیلی، به دلیل اینکه جنگ بوده یا دوست نداشتی مالکیت خصوصی باشه یا اصلا متوجه نبودی که با این کارت مالکیت خصوصی رو داری از بین میبری، به هر دلیل اینش اثری نداره. اهداف و همه چی باشه ولی اصلا چرا ممکن، چرا مثل هم کارهای شما مهندسا ممکنه که تمام محاسباتش درست باشه و ساختمون فرو بریزه. اگه اون ممکنه اینم مثلا تولید
نفت ایران فرض کنیم یه روزی کلا میشه همه سیستم هم درسته ولی مثلا شکافاتی زیاد میشه چون دیگه نداریم نفت.
وقتی نداریم یه دفعه شکاف پیدا میشه ها. شما معلم اقتصاد بلد نیستی. مثل این میمونه که بگی وقتی که این آتیش رو خاموش کردیم یه دفعه آب جوش میاد. این مثل این میمونه. تو اقتصاد وقتی منبع نیست این که باعث افزایش ثروت نمیشه که. وقتی یه منبع رو از بین میبری که از ثروت یه دفعه فوران نمی کنی. پول دارو ما از کجا پول میارن؟ احسن. خب خود این جواب دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.